دیدن و تربیت درست دینی راهنمایی و هدایت می کردند و طوری که بخش های مختلف زندگی امام رضا علیه السلام نشانگر ادب و اخلاق فردی و اجتماعی است که باید در جامعه ترویج شود. اخلاق یکی از عناصر مهم شخصیت انسان است دوستان. امام رضا علیه السلام با اخلاق عالی و ممتاز آراسته بودند و با این سبب دوستی عام و خاص را به خود جلب کردند. همچنین انسانیت آن حضرت یگانه و بیمانند بود و در حقیقت تجلی روح نبوت و مصداق رسالتی بود که خود آن حضرت یکی از نگهبانان و امانتداران و وارثان اسرار آن به شمار می رفت. از ابراهیم ابن عباس سولی نقل شده که گفته است من ابوالحسن الرضا علیه السلام را هرگز ندیدم در سخن گفتن با کسی درشتی کنند. من ابوالحسن الرضا را هرگز ندیدم سخن کسی را پیش از فراغ از آن قطع کند. هرگز درخواست کسی را که قادر به انجام دادن آن بود رد نفرمود. هرگز پاهای خود را جلو هم نشین دراز نمی کردند. هرگز در برابر هم نشین تکیه نمی کردند. هرگز او را ندیدم که غلامان و بردگان خود را بد گوید. هرگز او را ندیدم که آب دهان بیندازد. هرگز او را ندیدم که قهقه بزند، بلکه خندش تبسم بود. تا آنجا که می گوید هر که بگوید در فضیلت کسی را مانند او دیده، از او باور نکنید. دوستان عزیز، در چشم امام رضا علیه السلام همه افراد از نظر انسانی مقام و ارزش داشتند و به آنان احترام می گذاشتند و در نزد ایشان همه افراد از ارزش و اعتبار یکسانی برخوردار بودند. آن حضرت از تحقیر انسانها و پس چمردن آنان جلوگیری می کردند و شکل و شمایل و رنگ و ثروت افراد برای ایشان ملاک نبود، بلکه انسانیت افراد در نظر آن حضرت محترم و عزیز بود. حتی غلامان و سیاهان هم مورد عنایت و توجه ایشان بودند و با آنان هم به عنوان یک انسان برخورد می کردند. یکی از اهالی بلخ نقل می کند همراه امام رضا علیه السلام در سفرش به خراسان بودم. روزی سفره غذایی طلبید و همه خدمتکاران و غلامان را از سیاهان و دیگران سر سفره جمع کرد. گفتم جانم به فدایت، کاش برای اینان سفره‌ای جدا قرار می دادی. ایشان فرمودند دست بردار، خدا یکیست. همراهان گرامی، زهد امام علی ابن موسی رضا علیه السلام جامع تمام فضائل بودند و طوری که تمام صفات عالی در ایشان جمع شده بود. محمد ابن عباد درباره رفتار زاهدانه آن حضرت می گوید پوشش ابوالحسن علیه السلام در طول تابستان همواره یک بوریا بود. ایشان در طول زمستان با همه عظمت و وقاری که داشتند پوششی ساده داشتند و بدور از هر گونه علامت گذاری و یا اینکه رنگ مخصوصی داشته باشد همیشه لباس زبر بتن می کردند، مگر آن که می خواستند پیش مردم و بدیدن آنها بروند که در آن وقت بهترین لباس خود را می پوشیدند. امام علیه السلام می فرمودند لباس مظهر خارجی انسان است، نمی توان نسبت به آن بی توجه بود. حرمت مؤمن ایجاب می کند که انسان در ملاقات با او شؤون خود و وی را رعایت کند و مقید باشد که پاکیزه و خوش لباس باشد. دوستان عزیز، نمونه دیگری از اخلاق امام رضا علیه السلام این بود که در دوران ولایت عهدی و تصدی بالاترین مقام در دولت اسلامی به هیچ یک از غلامانشان دستور نمی‌دادند که کارهای ایشان را انجام دهند. روایت شده که وقتی ایشان به حمام نیاز داشتند، از اینکه به کسی دستور بدهند حمام را برای ایشان آماده کنند تنفر داشتند و خود کارهای شخصی خیش را انجام می‌دادند. همچنین ایشان جهت همدردی با مردم به حمام عمومی شهر می‌رفتند و از نزدیک با مردم معاشرت داشتند. بخشی از دعای 51 صحیفه سجادیه. ای مهربان، گاه حاجتم بخل نورزیدی و گاه رو آوردنم به سویت روی در هم نکشیدی، بلکه ندایم را شنیدی و خواستم را به من عطا کردی. نعمتهایت همیشه و هر زمان بر من فرو باریده است. تو را بسیار می ستایم و احسانت را بسیار ارج می نهم. زبان و دل و جانم تو را سپاس می گوید. سپاسی که به نهایت خود رسد و سزاوار تو باشد. سپاسی که رضایت تو را برایم به ارمغان آورد و مرا از خشم تو رهایی دهد. عزیزان، به پایان برنامه امروز شمیمه رضوان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
یکی از اندیشمندان غربی به نام لو هولتر میگه 10% از زندگیتان وقایعی است که با آن روبرو میشویم و 90% باقی مانده شیوه برخورد و پاسخگویی به آنهاست. همراهان گرامی، زندگی همه ما پر شده از حوادث و اتفاقات و یا رویدادهایی که ما میتوانیم از این حوادث درس عبرت بگیریم و با قول معروف به خود بیاییم. همراه می شویم با برنامه داستان‌های تمثیلی و مدت 15 دقیقه.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که دوستتان
می توانه سوز شود. اگر تو عهد نمی شه کسی می
خواهی بیم پلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قاتل درون قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که پل آدم بسیار حسودی است. او با ای که خیلی پیسدار است، اما باز هم به دیگران بخیلی میکنه. یکی از همکاران او به نام ریچارد به محل کار پل میآید و به او میگه که تانسته در یک رستوران معروف میز رزرو کنه تا با همراه نامزادش اونجا نان بخورن. این مسئله پول بسیار آشفته میکنه، قسمی که نمیتونه تحمل کنه و تصمیم میگیره ریچارد را بکشه. او ریچارد را به خانهش دعوت میکنه و بعد با تفنگ او را میکشه. بعد هم جنازهش را بیرون میبره و جایی دور از شهر اعلام میکنه. نامزاد ریچارد بسیار تشویش داره. او به سراغ پول میآید و از او درباره ریچارد پرسان میکنه و میگه ریچارد به او گفته که به خانه پول میره. پول که هیچ فکر نمیکرد که روز نامزد ریچارد از پشتش بگرده، سعی میکنه خونسردی خودش را حفظ کنه و بگویه از ریچارد خبری نداره. نامزد ریچارد به آمریت پلیس هم خبر میده و بعد از مدتی پلیس به سراغ پل میآید و از او درباره ریچارد سوال پرسان میکنه. این مسئله باعث پریشان خاطری پل میشه. نامزد ریچارد به پل تلفن میکنه و میگه که باید با او گپ بزنه و گپی که میخواد بگویه باید حضوری باشه و نمیشه این گپ تلفنی زد. پل نامزد ریچارد را به خانهش دعوت میکنه. دوستان عزیز، ادامه این داستان را با هم میشنویم.
هم قهوه دارم هم آب میوه. چای هم هست البته.
تشکر، چیزی نمیخورم.
بسیار خوب، مشنوام تلفنی به ما گفتن که باید همراهیم گپ بزنم. مثلی که گپ مهمی هم هست، بله؟
بله، گپ مهمیست.
خب، تشریف آوردن، خوشحال شدم، آد آمده شنیدن هستم، بفرمایید.
راستش، من میدانم که اتفاق خوبی بر ریچارد نیفتاده. فکر میکنم که به قتل رسیده باشه.
گفتن به قتل رسیده؟ درست شنیدم؟
قسمی رفتار نکنین که بگویی از هیچی خبر ندارین.
یعنی چه؟ باید از چی خبر داشته باشم؟ منظورتان چی است لورای عزیز؟
آقای پل.
بله بله.
ما به شما مشکوک بودم. آدرس خانه‌تان از منشیتان گرفتم. البته پیدا کردن آدرس شما خیلی کار سخت نبود. میتونستم از راه‌های دیگه‌ام پیداش کنم.
چی می‌خواید بگوین؟ چرا تفره میرین؟
دوست دارین از زبان ما بشنوین که چی بلای سر ریچارد آوردین؟
ما؟ شما از چی گپ میزنن؟
من وقتی آمدم خانه‌تان تا با شما گپ بزنم، از مستخدم ساختمان خواستم که فیلم کمرای مداربسته رو بر من نشان بده.
شما چی کردین؟
البته او مخالفت کرد.
خب،
اما وقتی که دید من اصرار میکنم فیلم رو به من نشان داد. مام دیدم که ریچارد وارد ساختمان شما شد، اما از ساختمان خارج نشد. و دیدم که نیمه های شب خودتان با یک بوجی کلان از ساختمان خارج شدین.
خدای من.
فکر میکنم بهتر است که یک پیاله چای بخوریم. گپایمون ممکن است که طول بکشه.
بسیار خوب، یک پیاله چای برتان میارم. باورم نمیشد، اما لورا همه چیز میدانست. زن باهوش بود، خیلی راحت تانسته بود کل ماجرا را حدس بزنه. من گنگس شده بودم، نمیدانستم واقعا چی کنم. اما چیزی که جالب بود اینمی بود که لورا نرفته بود آموریت پلیس، بلکه آمده بود پیش من. ببینین، چیزایی رو شما گفتن ما باید برتان بگویم. او بوجی که شما دیدن ما آشغال بوده. من هر شب آشغالا رو خودم میبرم بیرون. چرا؟
اون وقت شب.
بله؟
ماموقع کلان.
من هر وقت دلم بشه آشغالا رو میبرم بیرون. سر شب و آخر شب.
مرا رشخن نکنین آقا.
گپتان چیست؟ چی میخواین؟
گوش کن آقای پل. من میتونستم ماموریت پلیس برم، اما آمدم این گپا رو به شما زدم، به خودت. باید قبل از آمدن پلیس فیلم کمرا را بگیرین تا به دست اونا نیفته.
بله درست است. چرا با ما کمک میکنم؟
خب است، بالاخره رفتین سر اصل مطلب.
خب مشنوام.
به نظر میرسه که آدم پیسداری باشین. خانه لوکس، شرکت کلان، پرسود.
پس تشویشت بر پیسه بود، نه بر ریچارد بیچاره.
نه، اشتباه نکنین آقا، من ریچارد دوست داشتم.
عجب.
اما خب با گریه و زاری من ریچارد دیگه زنده نمیشه، چون تو کشتیش.
چه قمه خواهی؟
بهتر است برام چک نمیشته کنی. اگه ده همین شهر بلا فاصله پیسه را بگیرم، پلیس با ما و خودت شک میکنم.
زنه باهوشی هستی.
مبلغ پیسه را برات میگم. باید فکر کنم ببینم که چقدر پیسه به کار دارم. میدونی که خیلی وقت از دلم میخوای یک موتر لوکس داشته باشم، اما خب ریچارد نداشت که برام بخرم.
بسیار خوب، بسیار خوب. تا به حال هیچ کس در زندگیم از من باج نگرفته، هیچ وقت اجازه ندادیم که این اتفاق بفته، اما حال این زن شیطان صفت میخواست از من باج بگیره و خدا میدانه چقدر میخواست از من پیسه بکنه، ولی من نباید اجازه بدم این اتفاق بفته، نباید.
زودی همه مشکلات ما حل میشه مادر جان، دیگه لازم نیست که بری سر کار، قراره که در خانه میشینی لذت میبری از زندگیت.
چی شده؟ ریچارد پیدا کردی؟
نه، اما خب فکر نمیکنم که دیگه هم پیداش شوم.
چطور؟
این قسمی که اون ناپدید شده فکر نمیکنم برگردم.
چی شده؟ منصرف شده با تو ازدواج کنم؟
نه، فکر میکنم که ریچارد مرده باشه مادر.
چرا؟
آدم ها میمورن دیگه مادر جان، دلیلش چی اهمیتی داره؟
ریچارد خود جوان بود، جور بود، از چی خاطر باید بمره؟
نمیدونم مادر جان، به هر حال دیگه از ریچارد خبری نیست، بهتر است که شما هم سوال نکنید.
ای همه پشت شوی پیسدار میگشتی، حال میگی مرده؟
چی کنم مادر جان، مرده دیگه، بهتر از فراموشش کنم، نمیدونم که تا ابد بشینم در پایش فکر کنم در موردش و منتظرش باشم، میتونم؟
خب خیالا چی قسمی میخوای قرض پس بدی؟ مشکلات ما چی قسمی حل میشه؟
قسمی که خودمان فکرش نمیکردم، قسمی که دیگه با وجود ریچارد هیچ نیازی نیست مادر جان، بزودی یک پیسه کلان به دستم میرسم.
از کجا؟
میگم برات مادر جان، بان اول به دستم برسه. یه گپاره گفتم که تشویش نداشته باشی، بعض ما خوب میشه مادر جان، قه غصه نخو.
خدا ددنده و نندازی او دختر، هیچ مالم از چی میکنی؟
مهوشم از مادر جان، تشویش نداشته باشین دیگه.
با سفارش لورا با پیسه دادن به مستخدم تانستم فیلم کمره را به دست بیارم. بله درست بود، در فیلم نشان میداد که ریچارد وارد ساختمان شده و هیچ وقت خارج هم نشده. چهره پریشان من هم در فیلم معلوم بود که یک بوجی کلان از ساختمان بیرون میبرم. بعد از مدتی لورا از من خواست یک مقدار پیسه برش برسانم. پیسه زیاد بود اما من چاره ای نداشتم.
یک ماه بعد
قربان.
بله.
یک نفر آمده که خودتانه ببینم.
یک نفر؟ کی هست؟
خانم لورا.
چی لورا؟
بله قربان.
بسیار خوب، بگو بیای داخل. درزم خودتان برو به کارت برس، چای قهوه هم هیچی لازم نیست بیاریم، متوجه شدی؟
بچه‌شم قربان.
بگو بیای داخل.
خانم لورا بفرمایید داخل.
بله تشکر.
دروازه رو بسته کن.
سلام پول.
سلام. اینجا چی میکنی؟ من که پیسه برای دادم.
اما نه همگیشه.
چی؟
من پیسه به کار دارم.
دیوانه شدی لورا؟
همه که شنیدی. من پیسه به کار دارم.
سارم تر.
باید $3,000 دیگه برام روان کنی. لازم دارم.
$3,000 از کجا؟ چی میگی تو؟
چی است؟ نکنه خوش داری برو ماموریت پلیس و همه چی برشان بگویم.
به قسمی خودت هم گناهکاری. شریک جرم محسوب میشی. از من پیسه گرفتی لورا.
اما من میتونم برشان بگویم که پیسه رو به مددی تا به پلیس چیزی نگویم. در ضمن حق و سکوت داری.
خواهش میکنم آرامتر. تو نمیتونی هر زمان که دلت خواست بیای شرکت ما و از من پیسه بگیری.
این پیسه را که به من میتی میرم و دیگه هم نمیایم. دیگه مرا هیچ وقت نمیبینی.
دقیقا دفعه پیش هم این گپ زدی.
میخواییم از شهر برم. به این پیسه نیاز دارم.
بسیار خوب. امروز دسته چک ممرای نیست.
ولی من همین امروز لازم دارم. عاجل به این پیسه نیاز دارم.
خدای من. خدای من. من چطور یه پیسه را امروز برات تیار کنم؟ نمیتونم. ندارم.
خدا من پیسه داری هستی. یعنی چی که نمیتونم و ندارم؟ میتونی این کار برام انجام بدی و هم در زودترین فرصت.
بسیار خوب. بسیار خوب. چی کنم؟ سعی خودم میکنم. یک فکره. طرف دیگر بیا خانه برای چک نوشتن میکنم. خب؟
تو بی نظیر هستی پول. تشکر. باور کوی آخرین بار است که مرا میبینی. قول میتونم دیگه پیسه نخواهم ازت. خب؟
امیدوارم قسمی باشه که میگی.
فعلا. روز خوش.
عزیزان شنونده ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما، وقتتون بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه های قصه های کهن پارسی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. ابتدا در ادامه برنامه‌های گذشته به معرفی ادبیات عامیانه فارسی ایران می‌پردازیم و همراه شما عزیزان شاخه‌های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی می‌کنیم. سپس شما را به سرزمین قصه‌های کهن پارسی خواهیم برد. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. قصه ها و افسانه ها مهمترین و شناخته شده ترین جلوه های ادب شفاهی محسوب می شوند. پژوهشگران بر این باورند که ادبیات شفاهی پشتوانه مهم فرهنگی یک کشور است و موجب غنای فرهنگان کشور می شود. ایران طی قرون متمادی گذرگاه اقوام بسیاری بوده و صاحب ادبیات عامیانه غنی است. ادبیات عامیانه ایران که خوشبختانه بخشی از آن مکتوب شده به گونه های مختلف از جمله متل، مثل، حکایت های مربوط به حیوانات، ترانه ها، قصه ها، نقالی و مرثیه و داستان های حماسی پهلوانی اطلاق می شود. دوستان، متل داستان کوتاهی است که با مضامین لطیف و سرگرم کننده گاه به صورت شعر و زمانی با نثر موزون برای کودکان و نوجوانان خوانده می شود. شخصیت متل ها بیشتر حیوانات و مظاهر طبیعت و در برخی موارد انسان ها هستند. متل ها ضمن سرگرم کردن کودک و نوجوان دارای مضامین تربیتی و اجتماعی نیز هستند. کودک با شنیدن متل با طبیعت اطراف خود انس می گیرد و از همان ابتدا با سرزمین مادری و آداب و سنن آن آشنا می شود. در کتاب تاریخ ادبیات کودکان در ایران در تعریف متل و متل ترانه آمده است: از گونه های رایج و بسیار ارزشمند ادبیات کودکان متل ها و ترانه متل ها هستند که شعر و روایت داستانی را به یکدیگر پیوند می دهند. بخشی از شعر کودک امروز ادامه منطقی و تاریخی همین ترانه متل های آهنگین است. به طور کلی یکی از روش‌های شناخت متل و افسانه نقش برجسته عناصر بازی در ساختار متل است. آمیختگی ادبیات با بازی یکی از ویژگی‌های متل است. آمیختگی ادبیات با بازی در متل و همچنین ساختار کوتاه و آهنگین آن نشانه آن است که متل‌ها برای گروه سنی خردسالان بوده و در گام بعد کودکان با افسانه‌ها آشنا می شدند. یکی از ویژگی های اساسی ترانه متل فراهم آوردن فضای دراماتیک است که به کودک اجازه می دهد که خودش را در کنشی متقابل با اجزای ترانه قرار دهد. کودک با قرار گرفتن در فضای آن خود بخشی از دنیای متل می شود. ادامه این سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان و با بررسی یک ترانه متل پی خواهیم گرفت. و ما در این لحظه دوستان همراه ادامه قصه هفته گذشته را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم که در آن از اعمال خارق العاده و حیوانات قدرشناس که از ویژگی‌های قصه های عامیانه است استفاده شده است. و اما خلاصه ماجرای هفته قبل. گفتیم که روباهی که به آردهای آسیابان دست برد می زد در دام او افتاد. روباه که جانش را در خطر می دید از آسیابان خواست که او را آزاد کند و او نیز در عوض خطایش را جبران کند و خیری به آسیابان برساند. روباه نقشه‌ای کشید و به بهانه خواستگاری از دختر شاه آسیابان را که نام توزلی بک بر او گذاشته بود با عنوان تاجر به طرف قصر پادشاه برد. در بین راه روباه طبق نقشه قبلی آسیابان و بارهای کهنش را در آب انداخت تا وانمود کند که هدایای گران قیمت و تحفه های بسیار همراه داشتند و آب آنها را با خود برده است. شاه وقتی ماجرا را از روباه شنید دستور داد یک دست از لباسهایش را به روباه بدهند تا برود و اربابش را یعنی همان آسیابان را بیاورد. روباه هم رفت و لباسها را تن آسیابان کرد و گفت: ای توزلی بیک، وارد دربار که شدی با صدای بلند سلام میکنی و میروی کنار پادشاه مینشینی. مبادا این طرف آن طرف را نگاه کنی، میگویند ندید بدید است. خلاصه روباه و آسیابان که حالا توزلی بیک شده و لباس شاهی تنش کرده به طرف دربار راه افتادند. و اما بشنویم باقی ماجرا. توزلیبیک یا همان آسیابان و پشت سرش روباه به قصر شاهی رسیدند. وارد که شدند روباه سلام داد و توزلیبیک نصیحت روباه را فراموش کرد و ایستاد وسط قصر. حالا نگاه نکن، کی نگاه بکن، این طرف و آن طرف و سقف و دیوار و تخت و بارگاه. شاه رو کرده روباه گفت: از قرار این ارباب تو ندید بدید است، خیلی با دقت همه جا را نگاه میکند، مثل اینکه قبلا چنین چیزهایی ندید است. روباه گفت: قبله عالم به سلامت باشند، اختیار دارید، شما زبان اربابم را نمیفهمید. شاه پرسید: مگر چه میگوید؟ روباه گفت: هیچی، اربابم اینور آنور را نگاه میکند و میگوید: خاک بر سر من، ببین چه به روزم آمده که با آن همه ثروت باید پارپوره های شاه را بپوشم. شاه با شنیدن این سخن عصبانی شد، اما به روی خودش نیاورد. دستور داد لباسی به اندازه توزلیبیک دوختند و در قصر جا و مکانی برایشان معلوم کرد. چند روز گذشت، روباه به خدمت شاه رفت و گفت: قبله عالم به سلامت، ما که برای خوردن و خوابیدن اینجا نیامده ایم، مال و ثروت و قافله و کاروان اربابم در بیابان مانده، باید برویم و ببینیم چه خاکی بر سرمان کنیم. ما آمده ایم خواستگاری دخترتان، حالا اگر میدهی بگو، نمیدهی هم بگو. شاه چیزی نگفت و به فکر فرو رفت. روباه گفت: سکوت علامت رضایت است، انشاءالله مبارک است. خلاصه دختر شاه را برای توزلیبیک عقد کردند و 40 غلام و 40 کنیز و 40 شتر و 40 قاطر و 40 اسب پر از وسایل جهیزیه دختر کردند و به راه افتادند. آسیابان که ناراحت بود به روباه گفت: خانت خراب شود روباه، آخر من اینها را کجا ببرم؟ مگر آسیاب کهنه من جای اینهاست؟ روباه گفت: من میروم خبر بدم تا اتاقها را آراسته کنم. بربابش هم گفت: اینها را میآوری فلان جا بالای فلان کوه. خودش هم رفت سراغ 7 فیل که بالای کوهی در قصر با شکوهشان زندگی میکردند. روباه رسید و سلام کرد و به فیلها گفت: این گرد و غبار را میبینید؟ فیلها گفتند: بله که میبینیم. روباه گفت: دختر پادشاه دیوانه شده و طبیب دربار گفته که این مرض علاج شدنی نیست، مگر این که تن و بدن دختر را با روغن فیل مالش دهند. حالا خودتان میدانید من دلم برای شما میسوزد، بهتر است از اینجا بروید. هر چقدر هم که پر زور باشید، زورتان به لشکر پادشاه نمیرسد. فیل ها رفتند و روباه قصر را آماده کرد. توزلیبیک و زنش و همراهانش رسیدند. همه انگوش به دهان ماندن که چه قصر با شکوهی. روباه راست می گفت، قصر شاه پیش قصر اربابش چیزی نبود. خلاصه این گذشت تا اینکه یک روز روباه آمد پیش آسیابان و گفت: ای آسیابان، خیر مرا دیدی؟ حالا بگو ببینم روزی که مردم تو چطور مرا تشییع جنازه می کنی؟ آسیابان گفت: عکس تو را قاب زمرد میگیرم، مراسم خاکسپاری را اینطوری برگزار میکنم و با احترام و شأن و شوکت تو را به خاک میسپارم. یک روز روباه خودش را به روباه مردگی زد، یا خودش را به مردن زد. آسیابان آمد و با نوک پایش به روباه زد و کمی این طرف آن طرف کردید، نه خیر، مثل این که واقعا روباه مرده. غلامش را صدا کرد که: ای غلام، بیا از دم این روباه بگیر و بیانداز درون دره. روباه بلند شد و گفت: ای آسیابان نامرد، ببین تو را از کجا به کجا رساندم، حالا مرا از دمم میگیری و به دره پرت میکنی؟ همکنون میروم و فیلها را صدا میکنم. تا روباه این را گفت، دختر پادشاه زد توی سر خودش: ای وای، ببین چه خاکی به سرم شد، پس این آسیابان است و من نمی دانستم. آسیابان شروع کرد به زاری و التماس که بیا و از تقصیر من بگذر. روباه گفت: این بار می بخشمت. داد و هوار دخترش ها بیشتر شد. روباه فریاد زد: آهای دختر چوپان، چه شد که توی سر خودت می زنی؟ حالا آسیابان آدم نیست؟ بگو ببینم تو که دختر چوپانی، خانم عالم هستی؟ دختر این را که شنید خودش را جمع جور کرد و هیچ نگفت. چند روز گذشت و روباه دوباره خودش را به روباه مردگی زد. آسیابان با ترس و لرز نزدیک شد و کمی با روباه ور رفت و دید نه خیر، مثل این که واقعا مرده. وقتی مطمئن شد گفت ای غلام بیا و این روباه را ببر فلانجا خاکش کن که بو نگیرد. این را که گفت روباه بلند شد، ای فلان فلان شده دیگر بخششی در کار نیست، خودت را آماده کن که فیلها بیایند و زیر پایشان له شوی. آسیابان هرچه التماس کرد اثری نکرد و روباه رفت. دره به دره گشت تا اینکه فیلها را پیدا کرد و گفت میگویند عقل آدم گنده زیر پایش است. حالا من یک حرفی زدم، شما چرا باورتان شد و زندگیتان را گذاشتید و رفتید؟ آسیابان دختر پادشاه را گرفته و آنجا کیف می کند. آن وقت شما آواره بیابان ها شده اید. فیل ها پیش خودشان گفتند این روباه خیلی مکار است، شاید ما را ببرد و کاری دستمان بدهد. بهتر است یکی از ما برود و با تناب پای روباه را هم به پایش ببندد تا نیرنگ و حقی در کار نباشد. همین کار را کردند و روباه و یکی از فیل ها براه افتادند. و ما بشنوید از آسیابان که پیش خودش گفت اینجا دیگر آخر خط است، باید فکری کنم. حالا روباه با فیل ها می آید و من که اینجا نه صلاحی دارم و نه چیزی. حالا ما یک حرفی می زنیم، شاید فرجی شد. روباه که نزدیک شد آسیابان گفت ای روباه پدر سوخته، پدرت 7 تا فیل به من مقروض بود، یکی را می آوری؟ 6 تای بقیه را اگر نیاوردی پوستت را می کنم و از کاه پر می کنم. فیل تا این را شنید پا به فرار گذاشت و روباه هم به روی زمین کشیده شد و تکه و پاره شد. فیل پیش دوستانش آمد و گفت این روباه می خواست ما را با پای خودمان به کشتن بدهد که به خیر گذشت. پدر این روباه 7 تا فیل به آسیابان مقروض بوده، خوب شد 7 تایی نرفتیم، وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرمان می آمد. خلاصه روباه مرد و آسیابان خیالش راحت شد. هرچی که به آسیابان رسید به شما هم برسد. همراهان عزیز، شما برنامه قصه های کهنه پارسی رو شنیدن از مشهد مقدس رادیو دری. سپاس از همراهی گرمتان. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
اندیشمند معروف جهان بودا جمله جالبی داره که گفته حفظ سلامت بدن یک وظیفه است، در غیر این صورت قادر نخواهیم بود ذهن خود را قوی و شفاف نگه داریم. این ضرب المثل فارسی هم در تکمیل این جمله بگوییم که عقل سالم در بدن سالم است. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم در این روز عزیز صحتتان سالم، جانتان جور و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحیح بهداشتی ضربان در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری، متخصص نفرولوژی یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها هستیم که میخواییم در ارتباط با یکی از حساسترین و حیاتی ترین ارگان ها و اعضای بدن یعنی کلیه ها یا گرده ها با ایشان صحبت کنیم. ای که نقش گرده ها در سلامت و حیات طبیعی چیست، چگونه بفهمیم که گرده های ما طبیعی و نرمال کار میکنه و یا خدای نخواسته کدام مشکلی داره، و اگر گرده ها و کلیه های ما دچار و مصابی به یک مشکل شد و یک پرابلمی برش پیش آمد، چطور در قدم های اول و هرچی زودتر متوجه شویم؟ چکاب ها و کنترل برای عملکرد گرده ها و کلیه ها چه قسم باید باشه؟ اگر گرده ها دچار مشکل شدن، علائم و نشانه های اولیه چه چیزایی میتونه باشه؟ و برحال اگر کسی مریضی ای قسمی داره، چی مراقبت ها، چی اقدامات و چی کارهایی را باید برای کنترل و همینطور معالجی او انجام بده؟ راه های وقایه و حفاظت از سلامت کلیه ها و گرده ها کدام ها هستند؟ و برحال با توجه به یک مشکل بسیار خاص و او نارسایی و از کار افتادگی مزمن و طولانی مدت کلیه ها که یک مشکل بسیار جدی است و بسیار آدم هایی که دچار این مشکل میشن متاسفانه یک زندگی همراه با درد و مشکلات طی میکنن و حتی اینا ممکن است با دیالیز مثلا کشیده شوند، در این ارتباط میخواییم مخصوصا امروز بحث داشته باشیم با دکتر صاحب شجانوری که برحال چی چیزهای باعث نارسایی و آسیب دیدن و از کار افتادگی کلیه ها میشه، چطور میشه از این مشکل جلوگیری کرد و اگر این مشکل با وجود بیاید چی کارهایی باید برای سلامت و برای حفظ او آدم و فردی که مصاب و مبتلای به این مریضی شده باید انجام شود. مخصوصا باز میگم که نارسایی کلیه خوب یک بیماری است که اگر برای کسی پیش بیاید مشکلات بسیار جدی را میتونه با وجود بیاره و به شدت ما و شما باید علاوه بر اینکه مواظب تمام ارگان ها و اعضای مهم بدن خود و سلامت وجود خود باشیم، باید به فکر کلیه ها و گرده های خود باشیم که متاسفانه گهگاهی هم بسیاری از این دردها از جمله اینمی نارسا شدن و از کار افتادگی کلیه اغلب در مراحل اولیه بدون علامت است و مبهم و خاموش. برای اینمی مراقبت های لازم نیاز داره که امروز میخواییم در این ارتباط و سایر مسائل با شما صحبت داشته باشیم و از کارشناس محترم معلومات لازم بگیریم. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام محترم، ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر راجع به وضعیت بیماری های کلیوی و گرده ها در ایران و همینطور اگر کدام آمار و ارقامی باشه در دیگر نقاط جهان بر ما معلومات بدین که وقوع و شیوع این مریضی نسبت به سالیان گذشته بهتر شده، بدتر شده، چه قسمی است راجع به کلیه ها و گرده ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرایی برنامه عرض ادب و احترام دارم. در رابطه با بیماری های کلیه، خب نکته مهمش اینه که یک بیماری بسیار شایعه تو جامعه. البته این که من میگم شایعه، نبد از جهت این که رو بخوایم ایجاد کنیم تو جامعه، نگرانی بخوایم ایجاد کنیم، بیشتر از جهت افزایش آگاهی هستش. برآوردی که شده طبق آخرین آمارهایی که من دیدم مربوط به چند سال قبل بود و منتشر شده بود، ما یک چیزی هلوهوش 80 هزار نفر بیمار داریم تو کشورمون که اینها به مرحله انتهایی بیماری کلیه رسیدن و در واقع کلیه هاشون دیگه کفایت لازم رو نداره و انقدر نارساییشون پیشرفته شده که نیاز به درمان جایگزینی کلیه پیدا کردن که این درمان یا به صورت پیوند بوده که حدود 30-40 هزار نفر اینا پیوند شدن و حدود 40 هزار نفر دیگه هم برای بقایشون و برای زنده موندنشون نیاز به دیالیز مزمن دارن، یعنی بایستی هفته 2-3 نوبت دیالیز بشن تا این سمومی که تا کارکرد کلیهشون جبران بشه. یعنی اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، یعنی چیزی مثلا اگه جمعیت کشور حدود 80 میلیون در نظر بگیریم، از هر تقریبا هزار نفری یک نفر دچار نارسایی مزمن کلیوی پیشرفته است.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره این که آمار ما به تدریج همینجوری در حال افزایش هستش. اون هم به دلایل مختلف هست، از جمله تغییری که در سبک زندگی کشور ما ایجاد شده، زندگی بی تحرک، افزایش شروع دیابت، تغییری که در عادات غذایی ما ایجاد شده و رژیم های پرنمکی که هست که منجر شده به افزایش فشار خون و عوامل دیگه، و از جمله حالا اینکه غربالگری های ما مناسب بوده و بیماران شناسایی میشن و اینکه طول عمر کشور ما رو به افزایشه.
بله،
متاسفانه کشور ما این آمار مناسب مزمن کلی همچنان رو به افزایشه، باید ترند با یه شیب قابل توجهی. ولی نکته ای که هست تو کشورهای دیگه ممالک غربی به دلیل کنترل های بسیار مناسب تری که داشتن، تغییراتی که تو سبک زندگیشون ایجاد کردن، این آمار ثابت مونده و حتی در بعضی از اون کشورها دیگه رو به کاهش داره میره. پس اگه بخوایم در نظر بگیریم لااقل تو کشور ما نارسایی مزمن کلیه بیماری بسیار شایعی هست و این هر هزار نفر یک نفر اون نوک قله هستش. در واقع اون کسایی هستن که انقدر بیماریشون پیشرفته شده که نیازمند دیگه بدون دیالیز یا بدون درمان جایگزینی کلیه دیگه زنده نخواهند موند.
بله،
حالا در باب علائمشون مفصل خدمتون باید توضیح بدم که این بیماری تقریبا بدون علامت به جز در مراحل انتهایی، و ما نوک قله رو داریم میبینیم که هزار نفر یک نفر، پیشبینی که میشه هولوهوش از هر 8 نفر یک نفر درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داره، یعنی چیزی هولوهوش 12-13% تا 15% جامعه ایرانی طبق مطالعاتی که انجام شده درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داشتن. بازم تاکید میکنم این به معنی ایجاد نگرانی نیست، به منظور افزایش آگاهی جامعه است از این بیماری، از ماهیتش.
بله،
تأثیری که این بیماری بر تأثیری که نارسایی کلیه بر سایر قسمت‌های بدن میذاره و اینکه ما چطور میتونیم به این بیماران کمک بکنیم که طول عمر بیشتری داشته باشن و به مراحل انتهای نارسایی مزمن کلیه کارشون نرسه.
بله، واقعا دکتر صاحب آمار و ارقام تکان دهنده و نگران کننده است، به خصوص که اکثرا و معمولا بدون علامت است، مگر در مراحل آخری و شدید مریضی که یعنی وقت علامت دار میشه و یک مشکل عملا برای ما ایجاد میکنه، اون زمانی است که دیگه تقریبا دیر شده. و بدون شک با توجه به همه عواملی که شما ذکر کردین، بی تحرکی، دیابت، مخصوصا فشار خون بالا یا هایپرتنشن، اینمی آمار و ارقام 100% در منطقه ما، در کشور ما افغانستان و همینطور منطقه پاکستان، تاجیکستان، در اینجاها هم میتونه واقعا بالا باشه و قابل توجه. و اگه پیگیری و غیربالگری یا بیماریابی صورت نگیره، بدون شک زمینه‌های خطر و علائم اولیه مریضی قابل کشف هستند که ضرورت آگاهی دادن به مردم و معلومات داشتن در این رابطه را قابل درک می سازه. خب دکتر صاحب، شما اشاره کردین که در کشورهای توسعه یافته این آمار و ارقام یا ثابت مانده یا کمتر شده. چی کار کردن؟ اشاره به تغییر سبک زندگی و روش زندگی کردین. اینا چی کار کردن؟ چه اقدامات و روش هایی را در پیش گرفتن که در این قسمت موفق بودن؟ تا خب ما هم در زندگی این مسائل انجام بتیم و مراعات کنیم.
خب بحث کنترل دیابت هست، تغییری که در سبک زندگی و کاهش و شروع اینکه جلوی شیب افزایش دیابت قندی رو گرفتن که این جوامع، یکی این مسئله هست.
بله،
یکی کنترل فشار خون هست، اندازه‌گیری و کنترل منظم فشار خون و درمان‌های دارویی برای فشار خون در صورتی که لازم باشه، تغییری که تو سبک زندگی ایجاد کردن توی اون کشورها، اینکه مثلا رژیم رو بسن، چیزهای اهمیت نمک رو تو رژیم غذایی مشخص کردن و همچنین غربالگری زودرس و درمان به موقع که به مراحل انتهای بیماری مزمن کلیه کار جمعیت کشیده نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
یکی از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی و بیماری های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستن. شاید بین تمام الکترولیت ها اینها از همه مهمتر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسموزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. برای اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم، مثلا این سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر، کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستن به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم و منیزیم به خصوص بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سیفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشت که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سیفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی، حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده می‌کنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف می‌کنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع‌نوری، فوق تخصص امراض کلیه ها یا گرده ها یا نفرولوژیست، در ارتباط با بیماری نارسایی یا از کار افتادگی مزمن کلیه ها و گرده ها گفتند که برعکس اینکه شاید فکر نشوه یک بیماری شایع هست. مثلا در ایران گفتند که ما 80,000 بیمار با نارسایی مزمن کلیه و دیالیزی داریم، یعنی از هر 1,000 نفر یک نفر این مشکل داره. و گفتند که به دلیل بی‌تحرکی، بیماری های مثل بیماری دیابت یا شکر خون، تغییر در عادات غذایی، رژیم های پرنمک که غذای شور میخورن، افزایش بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن، این چیزها باعث شده که این مریضی کلیه ها و گرده ها روز به روز در جوامع زیادتر شود. اینال اینمی فاکتورهای خطره اگر ما توجه بکنیم واقعا در افغانستان و در کشورهای ما و شما و یا در بسیاری از کشورهای دیگه متاسفانه اینا همه هستن و نقطه بسیار خاصی دیگه که اشاره شد ای که متاسفانه بیماری مزمن و طول کشیده و نارسایی کلیه یک بیماری است که در مراحل اولیه تا مراحل بسیار پیشرفتهش بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و درد و ناراحتی و نشانی نداره که ما او را متوجه شویم و اینمی میطلبه که ما باید حواس ما باشه و چکاپ ها و تست ها و بررسی های لازمه در زندگی خود داشته باشیم و از طرفی باید مواظب اینمی عوامل ایجاد کننده مشکلات و بیماری های کلیه و گرده ها در زندگی خود باشیم. همین نکاتی که اون اشاره شد و ما هم تکرار کردیم. امید است که این مسائل مورد توجه قرار گرفته باشه، مخصوصا باز گفتیم تغییر در سبک زندگی و کنترل فشار خون، کنترل دیابت و قند خون و جلوگیری از شیوع دیابت در جامعه، مصرف نمک محدود و کم در رژیم غذایی، این چیزهای مختلف و همه طور غربالگری زودرس و با موقع بیماریابی ها، اینا چیزهایی بود که ما باید توجه بکنیم. همون طور که کشورهای توسعه یافته دنیا که امروز نارسایی کلیه و گرده ها در اونجا کاهش پیدا کرده ثابت مانده، این با توجه به همی کارها و اقداماتی که در اونجا عموما صورت گرفته این موفقیت به دست آوردن. ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر صاحب شجاع‌نوری، اینمی مسائل مهم و خاصی را که ما هم تکرار کردیم واقعا نکات بسیار ارزشمندی است، یعنی جامعه طبی و صحی و دکترای معالج و همینطور مردم آدمای مختلف در هر کجا که هستن به این چیزها باید اهمیت بدن و واقعا توجه داشته باشن. اینال دکتر صاحب، بدون شک یکی از سوالات جدی و شایع برای مردمیست که خب درست است گفتین بدون علامت است، اما باز هم از کجا متوجه شویم که تقریبا علائم و نشانه‌ای را اگر دیدیم شک به کلیه ها و گرده های خود بکنیم، در مراحل اولی مریضی به چی چیزهایی باید دقت کرد و اونا را دنبال گرفت؟
ببینید، برای اینکه بفهمیم علائم بیماری کلیوی چیه باید در واقع عمل کرده کلیه رو بیاییم ببینیم که کلیه تو بدن ما کاری که انجام میده چی؟
بله،
در واقع مهمترین کاری که کلیه ما انجام میده که اینه که سموم که در حاصل متابولیسم غذایی که ما میخوریم، از سمومی که در واقع از سوخت و ساز بدن حاصل میشه، اینها رو دفع میکنه از بدن و مانع تجمعشون توی بدن میشه.
بله،
هر کلیه‌ای حول و حوش 1,000,000 جزء عمل کردی داره. نکته‌ای که وجود داره، خب این در واقع ظرافت آفرینش خداست که کلیه ما در واقع توان این رو داره که حتی با ظرفیت‌های کمتر از تمام این قسمتیش هم از بین بره، بقیه قسمت‌ها بیان، یعنی بقیه قسمت‌های کلیه بیان و اون قسمتی رو که از کلیه از بین رفته در واقع کارکردش رو جبران بکنن. بنابراین فرض کنیم ما به هر دلیلی یه بخش از کلیه‌مون آسیب ببینه، بخشی از این چند 2,000,000 در واقع واحد عمل کردی که تو دوتا کلیه‌مون هست به هر دلیلی از بین بره، انقدر ظرفیت جبران هست که در واقع اون بقیه اون در واقع قسمت‌های باقی مونده اون رو تا حدودی جبران میکنن و بیمار از نظر ظاهری هیچ چیز رو متوجه نمیشه.
بله،
در واقع وقتی بیمار علامت دار میشه و متوجه میشه مشکلش رو که یه چیزی حلوش 70-80% عمل کرده کلیهش چی شده باشه، از بین رفته باشه و دیگه اونجا هستش که دیگه کاری برای این بیمار نمیشه انجام داد. پس نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که بیماری کلیه معمولاً علامت خاصی نداره به جز در مراحل انتهایی.
بله،
البته خب یه سری علائمی هست که لازمه بهش توجه بشه. علائمی مثل در واقع تغییر رنگ ادرار، مثلا ادراری که خونی باشه، ادراری که کفالوت باشه، بیمارانی که در واقع مکررن مجبورن که شبها برای دستشویی از خواب بیدار بشن. اینها علائم خیلی کوچیکیه که ممکنه شروع در واقع نارسایی مزمن کلیه رو به ما نشون بده. شاید بخوایم بگیم شاه علامت این بیماری فشار خون بالا باشه که هم میتونه عامل ایجاد نارسایی